أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 86 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. نکته 117. عنوان: آل عثمان در مقابل آل علی صلوات الله و سلامه علیه. در تاریخ ثبت شده است که وقتی جناب نافع ابن هلال جملی برای مبارزه و جنگ با دشمنان از خیام سید الشهدا خارج شد، یه رجزی خواند، خیلی ساده اما خیلی مهم، گفت انا ابن هلال الجملی، انا علا دین علی، انا ابن هلال الجملی، انا علا دین علی. یه فردی از سپاه عمر سعد به نام مزاحم ابن حریس، حریس با سه نقطه و هی جیمی، مزاحم هم که مزاحمه، اومد مقابل او، گفت انا علا دین عثمان. مزاحم ابن حریس، حریس با سه نقطه، گفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. نافع ابن هلال گفت تو بر دین شیطانی، بهش حمله کرد و او رو کشت. اینو داشته باشین. مفاتیح الجنان، بخش زیارات حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. زیارت مطلقه اول، اگه مفاتیح دم دستتون هست از رو فهرستش هم سری میتونید پیدا کنید، زیارات مطلقه حضرت امام حسین علیه السلام. زیارت اول، برای این زیارت اول ما در یک نکته دیگر هم به این زیارت اشاره خواهیم کرد و انشالله مرور برخی نکته های این زیارت مد نظرمون هست، چون خیلی زیارت ارزشمند، معتبر و بسیار پرمعنایی است. شیخ کلینی در کافی به سند خود از حسین ابن صبیر روایت کرد که گفت من و یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمر و ابو سلمه سراج نزد حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیهما نشسته بودیم و در میان ما یونس که از نظر سن از همه ما بزرگتر بود سخنگو بود. به حضرت عرض کرد فدایت شوم، من در مجلس این قوم، یعنی اولاد عباس، حاضر می شوم، چه بگویم؟ فرمود هرگاه حاضر شدی و ما را به یاد آوردی بگو خدایا به ما آسایش و شادی را بنما، که آنچه می خواهی از ثواب یا رجوع در رجعت در خواهی. الان اینا توضیح داره، من بهش کاری ندارم. گفتم فدایت شوم، چه بسیار که امام حسین علیه السلام را یاد کنم، در آن وقت چه بگویم؟ فرمود سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که سلام از نزدیک و دور به آن حضرت میرسه. هر جا نشستید، هر زمانی سر کلاس بودید، توی ماشین بودید، یاد سید الشهدا افتادید، سه مرتبه این سلام رو بگید، کاری نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حضرت فرمودن که سلام از نزدیک و دور به آن حضرت میرسد. بعد عرضی که الان میخوام بهش توجه کنم با این عبارت این، حضرت فرمودن زمانی که حضرت ابو عبدالله الحسین شهید شد، آسمانهای هفتگانه و هفت زمین و آنچه در آنها و آنچه در ما بین آنهاست و هر که در بهشت و در آتش است، از مخلوق پروردگار ما و آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود، همه بر ابی عبدالله الحسین گریستن، مگر سه چیز که بران حضرت گریه نکرده. گفتم فدایت شوم، آن سه چیز کدامند؟ فرمود بران حضرت نه بصره گریست، نه دمشق و نه آل عثمان. بصره، دمشق، آل عثمان، که در ادامه میگه حالا من اگر خواستم زیارت برم چه بگویم، که مربوط به اون نکته‌ای که میخوام راجع به این زیارت بعداً عرض بکنم. توجه کنید یه مطلبی رو قبلاً عرض کردم و شاید بتونم بگم دو مطلب رو جداگانه بیان کردم، الان میخوام اون دو مطلب رو با کمک بزرگواران یادآوری کنم. ما راجع به عثمان لعنت الله علیه در جلسات مربوط به حضرت سیدالشهدا فکر میکنم عنوان و تیتر مستقلم گذاشتیم و یه روایتی هم از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام اونجا عرض کردیم. خب حالا یه خود صبر میکنیم، خانمات نداره، یه ورقی جزوهشون میزنن اونایی که دسترسی دارن. خب تا اون شماره رو پیدا میکنید میگید، من اون یکی مطلبی هم که قبلا گفتیم رو بپرسم که اونایی که یادشونه بگن، بعد این دوتا مطلب رو با هم ممزوج کنیم در ذیل این نکته. یه بار به این سوال پاسخ دادیم که چطور ما در روایات نسبت به عثمان و خباستهایش و متائنش در بیان اهل بیت علیهم السلام مطلب بیشتر داریم و آیا این مطالب به این معناست که خباستهای او از دو نفر قبلی بیشتر بوده یا نه، این معناش چیه؟ اینا چیزایی که گفتی ما داریم مرورش میکنیم. خانم اردهالی یادتونه؟
سلامون علیکم استاد. دارم میکردم راستش در مورد اون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم به خاطر اینکه عثمان نسبت به در بین اهل سنت نسبت به اون متخلف اول و دوم اعتبار خیلی کمی داره. بهش یادم یه اصطلاحی به کار می بردیم، نعسل،
نفش
پاره. بله. بعد مزارش هم اون موقع تو قبرستان بقیع نبود، خیلی بیرون از خارج از بقیع او رو دفن کرده بودن که بعدن که بقیع گسترش پیدا کرد جزی از همون قبرستان بقیع قرار گرفته.
آفرین، اصل سخن رو همون ابتدای فرمایشتون گفت. ببینید، گفتیم چون پیروان سقیفه خودشون هم عثمان رو آدم حساب نمی کنن. بله، یه احترام ظاهری براش قائلن، ولی در میان پیروان سقیفه جایگاهی نداره. و بعد از به درک واصل شدنش هم در میان عموم مسلمان‌ها کسی بود، خلیفه‌ای بود که به خاطر خطاها و اشتباهاتش باعث شده بود که مسلمان‌ها بیان و او رو بکشن، خود مردم، و حتی اجازه ندن که در قبرستان مسلمانان دفن بشه و چند روز بدنش مانده بود توی قبرستان مسلمان هم یه عده وایساده بودن که عثمان نباید بیاد اینجا، بردنش تو قبرستان یهودی ها دفنش کردن. حالا من الان نکته های تاریخی و زوایای جزئیش کاری ندارم، خب میگم مثلا عثمان یه همچین موجودیه. الان شما نگاه نکنید که دیگه تبلیغات و انقدر سانسورها متعدد در طی این همه سال صورت گرفته که دیگه مثلا حالا یه نفری هم ممکنه در شاخ آفریقا بگه مثلا هم ابوبکر هم عمر هم عثمان مثلا هم وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رو بگه مثلا اینها خلفای راشدین هستن، و الا عثمان اصلا جایگاهی نداره، خیلی پرته. و در روایات اشاره به این شده است که اول ظالم و پای گذاران اولیه و اولی و دومی نسبت به عثمان خباثت‌های افزونی داشته و دارند، گناهشون هم سنگین تر. حتی مثلا در کتاب اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین که بزرگوارانی هستن دارن با هم میخونن، شاید حالا نمیدونم الان رسیدن به اون قسمت یا نه، مثلا یه روایاتی هست که وجود نازنین امیرالمومنین از روی ترحم راجع به عثمان صحبت میکنن، نه که بگن یه آدم خوبیه، نه، ولی خلاصه اشاره میکنن به این که در مقابل خباثت اونها عثمان تفاوتهایی داره. خب این کلیت و ادبیات روایی داره. حالا با این کلیت اهل بیت علیهم السلام هر جا قرار است سخنی از متائن اونها گفته بشه و امکان بیان متائن متخلف اول و ثانی نیست، از عثمان نام بردن. به یه عبارتی جاهایی که از عثمان نام برده شده، یه بخشش، یه وجهش مربوط به خود اوست. خدا عذابش رو زیاد بکنه انشالله به عدد علم خودش. اما یه وجه دیگه هم داره که آی دوستداران علی، آی اهل روایت ها، تا هر زمان از تاریخ که مراجعه به روایت میکنید حواستون باشه، اگر جایی سخن از عثمان گفته میشود، عثمان سومی اون ستا ملعون است. اینا هر سه پایه‌گذار و بلکه همشون، هر تعدادشون، هم برای صحیفه ملعونه اول هم برای دومیش، همه اینها پایه‌گذار ظلمند. ولی یادتون باشه هر جا ما گفتیم آل عثمان، یه وجه اینه که پیروان عثمان، بچه های عثمان، مریدان عثمان، ولی یه وجهش پیروان سقیفه است، آل سقیفه است. آل سقیفه نه اینکه عبدالله ابن عمر و حفصه مثلا بشن بچه های عمر، بعد مثلا عثمان هم بچه هاش، مثلا حضرت بیان یه روایتی بیان بکنن بگن همه ی آنچه مخلوق خداست، از آنچه که میبینید و نمیبینید، همه بر امام حسین گریه کردن مگر سه دسته. بعد وقت اینجا منظورشون این باشه که چهار تا مثلا توله های اینا گریه نکردن برای امام حسین. نه، آل عثمان اینجا پیروان عثمان، اهل بیت عثمان و اهل بیت سقیفه هم حساب می شدن. حتی تا امروز جای شما خالی، یه تو همین سال جاری یه نوبتی با یکی دو تا از بچه ها سوار شده بودیم برای رسیدن به جایی، یه دونه از این وسایل نقلیه گرفته بودیم. وقتی سوار شدم گفتم کجایی هستی؟ گفت مال فلان منطقه تو استان گلستان. دیگه من احساس کردم که این شیعه نیست، یه جوری باب سخن رو گشودم و گفتم شماها به چی اعتقاد دارین، ما یه خود یاد بگیریم، بچه‌هام بشنوند مثلا. جالبه از جمله نکته هایی که گفت این بود، یعنی توی همین مسافتی که ما باهاش تهی کردیم از جمله نکته هایی که گفت این بود، میخواست تفاوت های خودشون رو با ما بگه. گفتش که ما برای امام حسین گریه نمی کنیم، عزاداری هم نمی کنیم، روز عاشورا هم هممون روزه می گیریم. می دانید که فرموده اند حتی اگر روز عاشورا چیزی نخوردید قبل از غروب یه چیزی بخورید که مصداق روزه نباشه. تو زیارت عاشورا می گوید روزی است که بنی امیه دشمنان اهل بیت به اون روز تمسک پیدا میکنن و اون روز رو مبارک میشمارن. الان که ما داریم با هم گفتگو میکنیم این آقا و تمام هم اعتقادیاش که خودش میگفت ما اکثرمون تو استان گلستان هستیم، یه بخشیمون هم مثل که مثلا یه خود این برتر یا تو اون یکی کشور هستیم، میگفت ما هممون روز عاشورا روزه میگیریم، روز عاشورا بسیار برامون ارزشمنده. جالبه من اصلا نخواستم که او موضوعی رو توضیح بده بر ما به طور مشخص، گفتم تفاوتای ما چیه، مثلا شما میگی من مذهبم اینه اعتقادم اینه، مثلا یه خود بیان کن. و البته جالبه، حالا این تیکش هم تو پرانتز بگم، بهش گفتم که رو چه حسابی شما این روز رو اینقدر محترم میشمارید، به چه سندی؟ گفت نمیدونم، به ما گفتن. گفتم حالا این دفعه که رفتی شهرتون به اون روحانیتون به اون بزرگتون بگو بر اساس چه منبعی، چه روایتی، چه نقلی ما این روز رو بعد این گونه محترم بشون. بعد از اون گفتش که ما برای انباتمون هم گریه نمی کنیم. گفتم وقت گریت هم نمیگیره. گفت چرا، گریه هم میگیره ولی میگن گریه نکنید. گفتم خب گریت میگیره چی؟ گفت آخه دیگه وقتی گریم میگیره دیگه چیکار کنم، دیگه گریم گرفته، ولی گفتن گریه نکن. گفتم آخه وقتی احساسات تحت تاثیر قرار میگیره که من نداره بگن گریه نکن. گفت آخه میگن سودی برای میت نداره. گفتم خب وقتی میگن سود نداره یه حرف دیگه است، ولی وقتی تو میگی میگن گریه نکنید. جالبه هیچ کدامش هم اینا با سند و اینا نیستن. حالا ما از او انتظار نداریم، همون جوری که ممکنه از یه بنده خدای دیگه هم تو محلمون انتظار نداشته باشیم که بلد باشه اعتقادات شیعه رو، ولی به همین میزان وقتی میخواد بیان کنه تمایز ذهنیش رو میگه ما برای امام حسین گریه نمیکنه. به ما گفتن گریه نکنید. رو چه حسابی نمیدونم. به ما گفتن اون روز روزه بگیرید، اون روز رو روز مبارکی میشمونه. الان تردید دارم که گفت سیاه هم نمیپوشیم یا نگفت، ولی این شاخصه ای بود. حالا شما نگاه کنید، گریه نمی کند بر امام حسین، بصره، دمشق و آل عثمان. آل عثمانی که عثمان میشه سومی اون ستا، نه اولیشون. این نکته شاید در کتاب هایی که در دسترس باشه یا بخواید بخونید درش به این صورت نبینید. چرا؟ چون وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم خب یه سری روایات متائن سومیست، یه سری روایات متائن دومی، یه سری روایات متائن اولی. بعد نگاه میکنیم میبینیم آخه این سومی که اصلا حساب نیست توی جمع پیروان ثقیفه، ولی این همه اهل بیت نسبت به عثمانی بودن و آل عثمان تذکر و توجه دادن. این فقط عثمان نیست، چون اهل بیت نمیتوانستن راجع به اون دوتا صحبت کنند و سخن بگن. همین الان این مثال رو یه بار شاید در یک کلاسی گفتم، یکی از این مستبصرین هست، حالا فایل تصویرش الان ندارم، خودم تو اون جلسه بودم، مستبصرین یعنی کسایی که شیعه شدن، گفتش که من تا چند ماه فکر میکنم، یعنی عددی که تو ذهنم مثلا شاید 5-6 ماه باشه یا بیشتر، میگو بعد از اینکه شیعه شده بودم نمیتوانستم محبت عایشه رو از دلم بیرون کنم. اینقدر روی عایشه تبلیغات کردن و عایشه رو پررنگ کردن، این شیعه شده، یعنی دیگه دست از اونا برداشته، ولی هنوز دلش متوجه عایشه است. وقت همین است که اون روایت امام مجتبی علیه السلام فرمودند، بخونید. هر دو شو هر کدوم دوست داره.
پس به اختلاسی که اگر در قلب کسی خوبی از عثمان باشد و دجال را ترک کند جلو ایمان می آورد و اگر او را هم درک نکند و نبیند در قلب او را جلو می آورد.
اینقدر اهمیت دارد نبودن ذره ای محبت از این ملائین و این نااهلان در قلب دوستداران اهل بیت علیهم السلام.
چید استاد اون نفر چهارم کی هستش تو زیارت عاشورا؟
وقتی میخوانید به کی میرسه؟ ثم الثانیه و الثالثه و الرابع بعدیش چیه؟ اللهم لن یزید خامسا.
رابع رو میخوام ببینم.
خب دیگه دارم همینو میگم، میخوام خودتون کشف کنید. بله، یعنی شما پنجمیشون یزیده، چهارمی میشه معاویه. و جالبه که یکی از نویسندگان معاصر برای اینکه ما در روایات خود پیروان ثقیفه در همه صحاح غیر از صحیح بخاری که ماجرا به نحو دیگری نقل شده، ولی در دیگر صحاح اهل سنت یعنی کتابای صحیحشون در پنجتای دیگه این روایت هست که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، الان مضمونش رو میگم، بعدن خواستید با هم سندش رو براتون عرض میکنم و فیشان میگم، که وجود مقدس خاتم الانبیا دارن تشریف میبرن برای اجرای حکمی در شب جمعه ای. میفرماین جانشینان من 12 نفرن و همشون از قریشن. وقت این داستان چون تو کتب خودشون هست یه دردسری شده برای جور کردن این 12 تا، که اینا 12 تا جور کنن که همشون هم از قریش باشن. حالا چه جوری جور کنن؟ 12 در نمیاد. یکی از نویسندگان معاصر این کارو کرده بود، وقت او به این ترتیب نوشته است: اولی رو متخلف اول، دومی متخلف ثانی، سومی متخلف ثالث، بعد وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بعد پنجمی رو می‌نویسه معاویه، بعد ششمی رو می‌نویسه یزید، بعد هفتمی میشه مروان. مروان حمار 4 تا توله داشته، که جالبم هست که پیش از این که به مقام خلافت برسه، اینا جالبه در تاریخ اینگونه ثبت شده، ببخشید من بی ادبی نمی‌کنم، ولی آنچه که آمده برای اینکه توجه داشته باشید، قبل از این که به خلافت برسه خیلی مروان وجود نازنین خاتم الانبیا را اذیت کرد. خواب میبینه که 4 مرتبه در محراب پیغمبر کار بد کرده، بعد میره پلوی معبرین، یه معبری اونجا پیدا میشه، میگه تو دارای 4 فرزند میشوی که اینها میان تو محراب پیغمبر و خلاصه خراب میکنن، که او وقت او اینها رو جزوه این 12 تا میخواد حساب کنه، ولی باز شماره هاش نمیخونه چون بعد یه تعدادی از بنی عباس هم میاره. خیلی این داستان مشکلی شده براشون. به هر حال ماها باید حواسمون باشه به این که این روایات در منابع پیروان ثقیفه هست، و به تعبیر یکی از بزرگان که خدا رحمتشون بکنه گردن ما حق دارن، به تعبیر ایشون شیعه و مبانی اعتقادی شیعه بر دوش پیغمبر سواره. یه تعبیر جالب و ذوقی است ولی خیلی مهمه. اعتقادات شیعه اصیل امامیه، نه هر کسی ادعای تشیع داشت، نه، یعنی ثقلین مورد نظر پیغمبر اعتقادات ثقلینی قرآنی و روایی، اینها محکمتر از آن است که کسی بتونه توش خدشه‌ای وارد بکنه. شما ما رو نگاه نکنید، ما انقدر نخوچیکیش میشه زندگیمون معطلمون کرده که اصلا برای این چیزا خدای نکرده نعوذ بالله وقت نداریم، ارزش قائل نیستیم. به قول یکی از خانم ها یه بار خواهش کرده بودیم که مثلا دعوت بکنید دیگران رو هم اگر دوست داشتن تو بعضی جلسات باشن، گفت میدونید مثلا کسی حوصله حرفا رو نداره. بله میدونیم، ولی در همین زمان امثال شما حجت رو بر دیگران تمام میکنید. شمایی که دل به امام حسین سپردید حجت رو بر بقیه تمام میکنید، که عمرتون رو برای تقرب بیشتر و معرفت بیشتر به وجود مقدس سیدالشهدا صرف میکنید. عرضم این بود که مبانی شیعی حتی در کتب پیروان مکتب خلفا به این وضوحه و اینا دست و پایی میزنن که این دوازده تا رو جور کنن. تو کتابهاشون این پسرش رو بندازن، خب اون یکی پسر رو چیکار کنن؟ بعد وقت بنی عباس رو چیکار کنن؟ و بعد از بعضی ها اینا نمیتوانن دست بشوین. متوکل عباسی رو عرض کردم، شاید بعدن به عنوان یه نکته اصلا جنایات او رو راجع به مزار حضرت سیدالشهدا بیان کنیم. و وقت توی پیروان سقیفه کسانی مثل ابن عربی مشهور به ابوالعرفان متوکل عباسی رو یکی از اولیاء خدا میدونه. خب اگر این اولیاء خدا باشه، اینو که دیگه نمیتونن از اون قلم بندازن، اینم باید حتما تو اون مجموعه باشه. و بعد دوباره دوازده تا رو چجوری جمع جور کنن؟ اعتقاداتشون نسبت به خلفا این گونه است. نه که فکر کنید مثلا الان شما رفتید یه جایی مثلا تو بیت الله، اطراف بیت الله مثلا خرید بکنید، حالا یه نفر عکس بن سلمان رو زده یا نزده مثلا، بگید خب این مثل جاهای دیگه وقت عکس بزنن یا نزنن. اعتقادشون اینه، بزرگانشون اینجوری معتقدن و همینو به بقیه هم القا میکنن. حالا اون بیچاره ای که اینجا مثلا داره مسافر را در یه شهر دیگری جابجا میکنه که یه مبلغی به دست بیاره و مثلا خدای نکرده دزدی نکنه یا گرفتاری دیگه براش پیش نیاد، خب او که نمیدونه منابعشون چه خبره، نخونده، بهش نمیگن. ولی ماها باید به اینها اعتقاد و باور محکم داشته باشیم. خب پس اینجا ما آمدیم این تعبیر آل عثمان رو از این روایت که مقدمه این زیارت بسیار شریفه با دو تا بحث در کنار هم گذاشتیم. یک، خبیث بودن خود عثمان. دو، عثمان سومی اون ستاست، یادمون باشه، و محدودیت اهل بیت علیهم السلام برای بیان خلاف نظر اونها به حدی است که در تاریخ داره امیرالمومنین آمدن و فرمودن که این نماز تراویح این بدعته. خود عمر میگه بدعت گذاشتم، سه تا بدعت گذاشتم، خیلی کار خوبی کردم، غیر بدعت های دیگه که داره. امیرالمومنین اسلام گفتن این بدعته، این زمان رسول خدا نبوده، این نخونه. مردم راهپیمایی کردن، ما نماز تراویح میخوام، یالله حضرت گفتم خب بخون بخون. شما نگاه کنید تا امروز نماز تراویح با وجود حضور اهل بیت علیهم السلام، با وجود همه این جانفشانی هایی که حضرات معصومین، اصحابشون، علمای حقیقی دین در طول تاریخ داشتن، شما ببینید بدعت های عمر و توحید عمری و توحید ابوبکری تا چه حد گسترش پیدا کرده که یه جاهایش طعنه و خلاصه تکیه به اعتقادات برخی از جاهلان شیعه هم میزنه. اصلا حضرت نمیتونستن سخنی خلاف نظری که ابوبکر و عمر در جامعه تزریق کرده بودن بگن. عثمان هم خود مردم زدن کشتنش دیگه، حالا حضرت میتونن راجع به اون بعضی حرفا رو بزنن. اینجا اگه نکته روشنه بریم نکته بعدی، اگه جایش هم ابهام داره. زیارت مطلقه امام حسین، زیارت اول. حضرت چند تا زیارت مطلقه براشون اومده؟ اونو عرض میکنم به عنوان یه نکته، اصلا اونو میگم که بخوام. نه زی اون عنوانش چی بود؟
عنوانش ما
آل عثمان در مقابل آل علی سلام الله علیه. اینو از اول از عاشورا در آوردیم، یعنی بزرگواری که نافع ابن هلال که رفت به مبارزه، وقتی گفت انا علا دین علی، در مقابلش اومدن گفتن ما بر دین عثمانیم، یعنی پیروان یزید گفتن ما عثمانی هستیم. اینجا خیلی سوالات میشه پرسید که ای آقا مگه اینا به خلفای راشدین معتقد نیستن؟ اینجا اگه بخوام وارد اون بحث بشم، که خیلی بحث جالبیه تو بحث امامت ایشالله اگر عمری بود، وقت اونجا به شما نشون میدیم که اینا واقعا معتقد به خلفای راشدین نیستن. اینا ایمان اولیهشون به عمره، ایمان دومیشون به ابوبکره. عثمان رو به خاطر اینکه منصوب اون دوتاست و از حزب اون دوتاست نمیتونن کنار بذارن. وجود نازنین امیرالمومنین هم تو رودرواسی گیر کرده، واقعیتش اون اینه. منتها اینو من باید وقتی ادعا میکنم در یه جلسه اثبات بکنم، او بحث مفصل داره. از اینجا اومدیم به نکته های ابتدایی مربوط به زیارت مطلقه و روایت از صادق اشاره کردیم راجبون آل عثمان. بعد گفتیم چرا نگفتن آل عمر، چرا نگفتن آل ابوبکر. گفتیم این به این معنا نیست که آل عثمان اعتباری ندارد، خود عثمان تو اون جنگ دارن میگن ما به دین عثمانیم، نمیگن به دین عمر، خودشون دارن اینو میگن. پس این خباثت عثمان کم نمیکنه. ولی چرا گاهی اوقات ما احساس میکنیم راجب عثمان بیشتر گفتن؟ به خاطر اینکه نمیتونستن راجب اول دومی بگن. ولی با جمع روایات میبینیم گاهی حتی بیان شده که اون دوتا ملعون تر از این بودن، گاهی بیان شده که این نسبت به اونها یه توفیلیه توفاله شده است به نسبت اونها. پس اگه جایی گفتن آل عثمان و اگر گفتن لعن عثمان، بدانید که عثمان بگید سومی اون ستاست، او دوتا مقدم. وقت اگه یادتون باشه، شاید نمیدونم خانم نیکوازر شاید یادشون باشه، خودشون تو این بحث شاید دخیل بودن، ما یه روایتی رو گفتیم راجب مختار که اون زمان یه خوردم با دوستان راجبش بحث کردیم، که عرض کردیم روایتی را که راجب مختار آمده است، دیگه نمیخوام اون بحث رو باز بکنیم، چون اونجا یه عده‌ای گفتن آقا روایات مثبتی بیان شده، یه عده‌ای گفتن نه روایات دیگری هم هست و یه بحث مبسوطی شد تو فایل‌های صوتی هست، که اونجا بر مبنای اون روایت حضرت فرموده بودن که ذره ای از محبت اون دوتا تو دلش بود که این نتیجه شد. خود روایت یادتونه آج خانم؟ نه. ولی بحثاشو یادتونه. روایت این بود که بزن ببینید یه نفر میتونه بگه
به ها رو بفرمایی تو جهنم هستش و
خب بله بفرم.
فکر میکنم این هستش که توی برزخ جهنمی هستش اسما چیز مختار، که حالا اینجوری که من از خاطرم شدم ولی به شفاعت امام حسین علیه السلام.
خب اون توضیح مهمه
که چرا؟
که چرا؟
فکر کنم فقط به خاطر این بود که محبتی از عثمان داره، نه از علی.
نه رو جهت اینکه دل اهل معروف خیمه رو خودت
خنک
کردن از جهت
اینکه یادم نیست. خانم رازم میگن نوشتم بگین. روایت این بود که در قیامت، وقتی قیامت ها، یعنی شما تا الان از مرگ مختار حساب کنید تا قیامت، یعنی بعد از رجعت ها، یعنی یکی دو روزه نیست، در قیامت وقتی وجود نازنین خاتم الانبیا و اهل بیتشون دارن از پل صراط عبور می کنند، یک فردی از جهنم اذن پیدا می کند، مقابل حضرت می ایسته میگه یا رسول الله من گردن شما حق دارم، شما از من شفاعت کنید. حضرت می فهمند که کیستی؟ میگه من مختارم. وجود نازنین خاتم الانبیا اشاره میکنم به سید الشهدا که حسین جان تو شفاعتش کن. بعد اینها اطرافیان از امام صادق سلام الله علیه این پرسن میگن آقا چطور مختار در آتش بود؟ حضرت میفهمن لو شق قلبهو، اگر قلبش رو میشکافتند وجد فیه شیئون من حبه ما، یه چیزی، حالا به قول ما یه ذره ای، یه مختصری از محبت اون دوتا تو دلش بود. با محبت اون دوتا کسی رو اذن به ورود به بهش نمیدن. این اهمیت و جایگاه تبری در اعتقادات شیعه است. حالا یه نفری وارد اون بحثایی که میشویم، یه نفری گفت آقا نه این روایت نه، میگه خب اصلا این همه روایت در موضوع تبری، منتها این موضوع تبری با موضوعات وظایف اجتماعی نزد هر عاقلی روشنه، نزد هر عاقلی روشنه. یعنی اگر امسال بنده مشرف بشم مکه، اونجا توی اتاق، توی نمیدونم سالون، در نزد همکاروانی ها مثلا، حالا فردا التماس دعا نگینا ولی دعا میکنیم که بریم، نزد اونها اگه نشستم این صحبت ها رو کردم، خب چه اشکال داره در جمع شیعیان. اما من بیام توی مسجد الحرام شروع کنم بلند بلند لعن کردن، خب این معلومه این آدم عاقل این توصیه رو نمی کنه و نمیگه این کار رو بکنه. ولی اگر شما نشستید به همسرتون که رو مول نشسته و چای خیلی خوبی هم مثلا برای شیختین، اگه چای ضرر نداره، اگه ضرر نداره، برای شیختین نشسته و مثلا میگه خدا لعنت کنه عمرو، بگش خب این معلومه که این یک کار هنری بوده که اجرا کرده برای شما، و الا این مصداقش این نمیشه. تو مجلس روزه سید الشهدا اگر کسی با تمام ادب و احترام شروع کنه مبانی اعتقادی شیعی و ظلم اونها رو بیان بکنه از تاریخ خودشون و از کتابهای خودشون، چه اشکال داره؟ یعنی این دوتا رو اگه کسی قاطی نکنه، که ما هر بار تذکر میدیم، گاهی اوقات هم پیش میاد، حالا هر چند وقت یه بار مثلا یه نفر یه سوالات این پرسه که آدم نمیدونه، مثلا یهو پیغام میاد که آقا شما به این لیست مثلا انتخابات رأی دادین یا ندادین، اگه رأی ندادین پس اینجوری هست، اگه به اون لیست رأی دادین اینجوری هست. بابا ما داریم راجع به مباحث اعتقادی قرآنی روایی صحبت میکنیم، اون مباحث عقلانی ملاحظات جان شیعیان، ملاحظه جان خودمون، خودمون شیعه امیر مومنین، نباید جان خودمون به خطر بندازیم. اینا رو که قبلا صحبتشو کردیم، هر جان با سوالی بود پاسخ میدیم، اونا رو دیگه قاطی این اصول و اعتقادات نمیکنیم. خب اینم گفتم نه برای اینکه بحث مختار رو دوباره پهن بکنیم، ولی می‌خواستیم بگیم این جنس روایات خیلی ما رو نسبت به لعن بر دشمنان اهل بیت ترغیب میکنه. سرکار خانم بنوره که مسئول اون گروه خانش کتاب اسرار آل محمد هستن، ابتدای جلستون، پایان جلستون، لیستی از کسانی که مورد غضب و لعن اهل بیت هستن، لیست اصحاب صحیفه ملعونه رو تهیه کنید، با دوستانتون لعن بگید، اسامیشون رو بگید و لعن کنید. کسانی که از قتله کربلا هستن، اسمشون هم در تاریخ اومده، افراد مختلف راجع به همین عمر ابن الحجاج که بانگ زده از بعد از کشته شدن این مزاحم ابن حریص، فریاد زده که بابا دیگه تک نفری نرید با اینا بجنگید، اینا خیلی شجاعن، و تحریک کرده و تحریض کرده که گروهی بریزین سر اصحاب سید الشهدا که عمر سعد هم حرفشون پس هم، اینا رو اسمشون یادداشت کنید، به واسطه ی لعن اینها تقرب خدا پیدا کنید. حدیث قدسی راجع به براءت و تقرب درگاه خدا چی میگه؟ نه نه، حدیث قدسی است که الان من بگم نصفشم شما ها میخونید، و اتقرب الالله بالبراءت منهم، زیارت عاشورا حدیث قدسیه، من به خدا تقرب میجویم با براءت نسبت به اونها. صلوات میفرستید باب عجل فرج اون ولن ادا هم که نورون علا نور. اللهم صل علی محمد و محمد. اما فکر نکنید فقط اللهم اغفر مثلا سید محمد ابن سید مجتبی طلب مغفرت کردنی است که برای شما موجب مثلا رحمت است، برای اینکه برای انشالله یک کسی که امیرالمومنین دوست داره طلب مغفرت کردی. لعنه بر دشمنان اهل بیت، لعنه بر غاصبین حق اهل بیت، لعنه بر قتله کربلا. لیست داشته باشین، بنویسین اینا رو، لعن کنین ابتدای جلستون، آخر جلستون، جلست خصوصیتون. حالا خانم آجولوی تو کویت مثلا بلندشن برن بغل قبر این حاکمشون که از دنیا رفت مثلا لیست لعن پخش بکنن، هیچ کسی نمیگه، روشنه. عرض من تمام، اگه سوالی ابهامی هست بفرمایید. استاد،
این که شما گفتید تو حتی توی کتاب‌های خودشون هم این سری مثلا بنشون هست که چجوری 12 نفر جور کنن و اینجوری، یه چیز شبیه به این، یعنی شباهت به این خیلی زیاده. مثلا توی مجموعه شب‌های پیشاور که من هم کتابش رو یه چند صفحه‌شو خوندم، هم صوتیش رو کامل گوش دادم تا حالا چند بار، حتی توی این که مثلا حتی توی این که مثلا خیلی از نفراتی که به در خونه حضرت زهرا علیه السلام رفتن و حذف کردن، اصلا تو بعضی جاها توی یکی از صحیحاشون کلا داستان یه جور دیگه گفتن، یه جاهایشو نگفتن، یه جاهایشو بیشتر گفتن. بعد دو تا شیخ هستن توی این داستان که حتی بین خود اون دو نفر اختلاف به وجود اومد که کدوم درسته، یعنی خودشون با خودشون اختلاف داشتن، بعد اینو میخوان به بقیهشون هم برسونن.
خب دیگه اینا سستی اعتقادات اونهاست. ببینید، ما نمیگیم در جزئیات مطالب دینی اختلافی نیست، میگیم آقا این فقیه مثلا اینو احتیاط واجب بکنه، اون فقیه احتیاط مستحب، ولی در مبانی شیعه امامیه اصیل اعتقادش محکم و بر مبنای قرآن روایت. همین تفاوت اصلی و مبنایی پیدا میکنه با اون اعتقادات اونا. چرا؟ با خاطر اینکه نمیتوانند مثلا به تعبیر شما 12 تا رو خودشون نمیتونن جور کنن، اختلاف دارن، ولی در شیعه امامیه که این تفاوت وجود نداره. این خودش، این اختلافی که در خودشون داره، خودش نشون دهنده سستیه. حالا شما اون کتاب رو اگه کامل خوندی، چون خوندن خود کتابه با گوش دادن اون فایلش فرق میکنه، بعدن دیگه آره. حالا اگه خوندی بعد به من بگو، یه جایزه تقدیمتون میکنم، یه هدیه در واقع، یه هدیه تقدیم میکنم، ولی خب همت میخواد دیگه اگه خوندی که. بله خب،
بله
نه چشکو، ایرادی نداره، چشکو،
اینا همه میشه
گفت بدعته
که نباشه.
اگه میگین بعدش مثلا نوار امیرالمومنین، نه حالا عنوان بدعت نذاریم، یعنی یهو عنوان بدعت میذاریم، مثلا یهو یه فاصله ای ما بین خودمون با کسی که گفته آقا مثلا امروز اینا نگو، یهو یه فاصله ایجاد میکنیم، یه اتهامی میذاریم به یه مؤمن، با او داره با سلیقه خودش یه سخنی میگه، شما ممکنه بر اساس سلیقه خودتون یه انتخابی داشته باشید. این به معنی نیست که ما دو تا حرف داریم میزنیم، تو بدعتی من مثلا مثال میزنم و فرض کنید اگه اینجا یه تابلوی بود، حالا الان اسم مثلا امام رضا روش بود، فردا مثلا اسم امیرالمومنین بود، یه نفری که میگه آقا نه اسم امیرالمومنین بذاری، انگار اسم همه رو گذاشتی، یکی میگه اسم امام زمان رو بذار، مثلا اسم امام رضا جزء بشه، یکی میگه آقا اسم همه رو باید بذاریم، به این میشه سلیقه. ولی اینکه من فردن اولا و بعد در حد خانواده خودم حواسم باشه که تبری از مبانی اعتقادی است و بکوشم طبق روایتی که داره که نمازی که درش لعن باشه، یک توجه ویژه و عنایت ویژه‌ای به اون نماز است، متفاوت از نمازی که درش لعن نیست، در این حد من بکوشم فعلا این مبانی رو حفظ کنم. آیا اگر من این مبانی رو حفظ کردم، حالا با خواهرم اینا نشستیم با هم دیگه، امروز تولد حضرت زهرا بود، یه روزه ای هم خوندیم، یه کفی هم زدیم، یه توسلی هم داشتیم، مثلا حالا اینا دیگه میشه سلیقتون. مثلا یکی از اقوام ما یه روزه ماهیانه ای دارن، شاید مثلا دو سه ماه پیش بود توفیق پیدا کردیم مشرف شدیم، خب وقتی میگه روزه ماهیانه یعنی هر نوبت یه توسلی توش داره، دعایی میخونن، زیارتی میخونن. ما نشست وقتی مجلس تموم شد گفتم آقا مثلا ایام، یادم نیست میلاد کدام یک از حضرات بود، گفتم ایام میلاده، حالا یکیتون یه خورده ذکر تبری هم بخونه. خب اونجا هم ذکر تبری خوندم، حالا قبلش زیارت خونده باشن، عشق ریخته باشن، چه اشکال داره؟ حالا بچه هم یک کفی زدن، نه پیروان سقیفه دمه در وایستادن، نه نمیدونم تلفنمون شنود داشت اونجا. اینا رو وقت بعضی ها کج سلیقگی میکنن دیگه، مثلا یه همچین جاهایی رو با تلخ کامی رد میکنن. حالا اونجا نکردن این کار، حالا همونجا مثلا اونی که تبری میخونه حالا این شعر رو بخونه یا اون شعر رو بخونه، میدونیم اینا رو نباید اسم بدعت، اسم فاصله، آره، یعنی یه خورده با اون تعبیر الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض ادب میکنیم خدمت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، با خواندن لعن و سلام زیارت عاشورا به نیابت از همه درگذشتگان، حقداران، خاصه پدر مادرها، به ویژه اونهایشون که توفیق داشتن در طول عمرشون سیاهی برای امام حسین زدن، روزه‌ای گرفتن، خدمتی کردن، مجلسی برپا کردن، به ویژه از سمت اونها این عرض ادب رو تقدیم میکنیم. اللهم لعن الظل ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، اللهم لعنهم جمیعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علا الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علا الحسین و علا علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. سوره حمد و چهار قل هو الله هدیه میکنیم به همه دوستداران سید الشهدا که دستشون از این دنیا کوتاه شده.